بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 252 سطر اول. ولو کانت مطابقتن غیر صرفتن لکانت علی احد وجوه، اما ان یکون احد المبدعین اعم من الاخر که قولنا کل جیم الف و کل بی الف علا ان جیم تحت بی. گفتیم که گمان نکنید که مبادی قیاسات متفقند. بلکه می توانند به صدق و کذب مختلف باشند، یعنی بعضی مبادی صادقه باشند بعضی کاذبه. همچنین کاذبه هاشون می توانند متفاوت باشند و نیز صادقه هاشون هم می توانند متفاوت باشند. سه جور تفاوت درست کردیم: یکی تفاوت بین صادق و کاذب، دوم تفاوت بین کاذب ها، سوم تفاوت بین صادق ها. در اونجا که تفاوت بود مطابقت نبود، و بحثش تموم شد. حالا میخوایم جایی رو بحث کنیم که مطابقت هست. تا حالا بحثمون در جایی بود که مطابقت نباشد، تفاوت باشد، مقدمات با هم اختلاف داشته باشند. حالا میخوام بحث رو در جایی مطرح کنیم که مقدمات با هم تطابق داشته باشند. تطابق دو قسم میشه: یکی تطابق صرف، یکی تطابق غیر صرف. تطابق صرف مانع تعدده. دو تا مقدمه که تطابق صرف داشته باشن در واقع دو مقدمه نیستن، یکی هم تکرار هم دیگر، اون اصلا بحث نمیشه، اصلا مورد بحث ما نیست. یه مقدمه رو تکرار کنیم بشه دوتا، هیچ تفاوت بدن بینشون نباشه، این اصلا مورد بحث ما نیست. این تطابق صرف بین دو مقدمه است و این در واقع وحدت مقدمه است، نه تعدد مقدمه. فقط اونی که بحث شما مطرح میکنیم تطابق غیر صرفه، مطابقت غیر صرفه است، که الان هم تبقید میکنید عبارت با همین صورت شروع میشه: ولو کاندت مطابقت هم غیر صرفه. مطابقت غیر صرف رو شروع میکنید، یعنی دو تا مقدمه رو میاریم که بینشون یه اختلافی باشه، یه تطابقی هم باشه. خب دقت کنید، ما چهار قسم داریم نه سه قسم. الان با بیان من سه قسم درست شد: یکی مخالفت، دوتا مطابقت. در حالی که ما چهار قسم داریم، دوتا مخالفت داریم، دوتا مطابقت داریم. مخالفت صرف داریم، مخالفت غیر صرف داریم، همچنین مطابقت صرف داریم، مطابقت غیر صرف داریم. ولی مطابقت غیر صرف با مخالفت غیر صرف یکیه، لذا دیگه لازم نیست مطرحش کنیم. همونی که اول گفتیم سه تا درست گفتیم. یکی مخالفت صرفه که این باید مطرح بشه و شد، یکی مطابقت صرفی که این اصلا نباید مطرح بشه و مطرحش هم نمی کنه، چون گفتیم مطابقت صرف یه مقدمه تکرار بشه، یکی مخالفت صرفه که ازش تعبیر به موافقت صرف هم می کنیم، اونو الان داریم مطرح می کنیم. ایشون میگه چند وجه داره مطابقت غیر صرفه، چند وجه داره. یعنی دو مقدمه رو نگاه میکنیم که با هم مطابقت دارن، ولی مطابقتشون تام به تام نیست، یه اختلافی هم بینشون هست. مثلا دو جوره حساب میکنی. ایشون یکی این که احد المبدعین مندرج تحت مبدع دیگه باشه، یعنی اخص باشه و مبدع دیگه اهم باشه، یا به قول خودش یکی تحت باشه یکی فوق باشه. اینجا میگه مطابقت حاصل منتها مطابقت غیر صرفه. یه مقدمه عام یه مقدمه خاص، اینا با هم اختلاف ندارن، چون عام خاصن، عام خاص اختلاف ندارن، اما اتفاق تام هم ندارن، بالاخره یه فرقی بینشون هست، اختلاف تام ندارن، اتفاق تام هم ندارن، بلکه اتفاق غیر صرف دارن. این یه فرض که اینو باید مطرح کنیم. یه فرض دیگه این که مبدأی داخل است در وسطی که اون وسط برای مبدأ دیگر ثابت است. اینا را انشالله بعدا توضیح میدم. اینجا را میشون میفرماد مطابقت غیر صرف است. پس برای مطابقت غیر صرف دو مورد میاره که این دو مورد رو تک تک باید بحث کنم و توضیح بدم. هیچی توضیح ندادم، فقط عدد گفتم که این دو مورد داره، ولی اون دو موردشو اشاره‌ای کردم که اون اشاره هیچ گویا نبود. اینا انشالله بعد توضیح داده بشه. ابتدا اون قسمی رو مطرح می‌کنیم که احد المبدئین اعم باشد از مبدأ دیگر. مبدأ در اینجا من مقدمه است. ممکنه دو مقدمه برای یک قیاس بیاریم، یکی اعم باشه یکی اخص، ولی اون مورد بحث ما نیست. ما دو تا مقدمه میخوام درست کنیم، یکی اعم یکی اخص، یکی رو تو قیاسی به کار ببریم، دیگری رو تو قیاسی دیگه به کار ببریم. وقت یک قیاس رو در علمی استفاده کنیم، قیاس دیگه در علمی دیگه. پس توجه کنید چی دارم عرض میکنم. دو تا مقدمه درست میکنیم، دو تا قضیه، دو تا مقدمه یعنی دو تا قضیه درست میکنیم. بعد یکی رو تو قیاسی به کار میبریم، دیگری تو قیاس دیگه. بعد اون قیاس اول رو تو علمی استفاده میکنیم، قیاس دوم تو علمی دیگه. پس اول از دو مقدمه شروع میکنیم، میام تو دو تا قیاس، از دو تا قیاس میریم تو دو تا علم. اختلاف دو مقدمه به عموم خصوصه، اختلاف دو قیاس هم میشه به عموم خصوص، اختلاف دو علم هم میشه به عموم خصوص. مثلا توجه کنید، این کل سطح منقسم، کل سطح منقسم، یه مقدمه است. بعد میگیم کل مقدار منقسم، اینم یه مقدم است. این دو تا مقدمه نگاه کنید عام و خاصن. چرا عام و خاصن؟ چون موضوعاشونو دقت کنید، بین موضوعاشو مقایسه کنید. وقتی موضوعا عام و خاص شدن، مقدمه هم عام و خاص میشه. سطح اخص است از مقدار، مقدار عامه. به قول ابن سینا سطح تحت مقداره، مقدار فوق سطح. خب حالا این دو تا مقدمه رو نگاه کنید، موضوعاشون عام و خاصن. ما به خاطر اینکه موضوع عام و خاصن، مقدمه رو عام و خاص می‌گیریم. کل سطح منقسم رو می‌گیم خاص، کل مقدار منقسم رو می‌گیم عام. خب بعد قیاس، اینو تو قیاس به کار می‌بریم. کل سطح منقسم، بعد یه حکم برای منقسم می‌گیریم، نتیجه می‌گیریم فکل سطح فلان. مثلا کل سطح منقسم و کل منقسم به القوه مثلا متصل، فکل سطح متصل، منقسم و منقسم به القوه میگیریم که بتونیم حکم متصل روش ببریم. کل سطح منقسم به القوه و کل منقسم به القوه متصل به الفعل، فکل سطح متصل به الفعل. مثلا اینو میبریم تو هندسه مسطحه، این قیاس میبریم تو هندسه، نه تو هندسه مسطحه. بعد میگیم کل مقدار منقسم، کل مقدار منقسم بالقوه و کل منقسم بالقوه متصل بالفعل، فکل مقدار متصل بالفعل. اینو میاریم تو هندسه، نه تو هندسه مسطحه، تو هندسه مطلق. چون هندسه دو قسم داره دیگه، مسطحه داره مجسمه داره. اون قیاس اولو که اخص بود بردیم توی علم اخص که هندسه مسطح است، قیاس دوم رو که عام بود بردیم توی علم عام که هندسه است. خب توجه کردین چی شد؟ از طریق موضوع قضیه عام و خاص تشخیص دادیم، بعد به کمک عام و خاص بودن موضوع خود قضیه ها رو عام و خاص کردیم، بعد این قضیه های عام و خاص رو تو دوتا قیاس گنجوندیم، قیاس ها رو عام و خاص کردیم، بعد این قیاس های عام و خاص رو بردیم تو دوتا علم که اون دوتا علم عام و خاص بودند. اون وقت نتیجه گرفتیم که دو علمی که عام و خاص باشن مبادیشون هم عام و خاص خواهد بود، یا به عکس دو مبدأ که عام و خاصن در دو علم عام و خاص به کار میگن. روشنه مطلب؟ این مطلب سنگین نیستیم تا این قسمتش. هنوز به قسم دوم که مطابقت غیر صرف دارن نرسیدیم. این قسم اول گفتم، قسم اول تتمه ای داره، تتمه شو وقتی برسم عرض میکنم، بعد اون وقت وارد قسم دوم میشین. پس الان از مطابقت غیر صرف یه قسمشو گفتیم که عام و خاص باشند، قسم دومش انشاءالله بعدا گفته میشه، تتمه هم برای قسم اول هست که اونم وقتی برسم انشاءالله عرض میکنم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 252 این سطر اول، ولو کانت، ضمیر کانت توجه کنید به کجا برمیگرده، ولو کانت مطابقت بین مبادی صادقه دو علم، چون بحثمون در این بود دیگه، در مبادی صادقه بحث داشتیم، گفتیم مبادی صادقه مخالفت دارند، حالا میگیم اگر مطابقت داشته باشند، ولی مطابقت چه غیر صرف باشه، پس ضمیر کانت برمیگرده به مطابقت بین مبادی صادقه دو علم که بحثمون در همین بود، وقت مطابقتن غیر صرف میشه خبر کانت. من ضمیر کانت رو به یه عبارت دیگری هم ارجاع میدم، همینا هم نیست که گفتم، منتها یه خوردی میخوام اضافهش کنم. برگردونیم کانت رو به مطابقت بین مبادی خاصه و صادقه، برش نگردونیم به مطابقت بین مبادی خاصه صادقه، در نگردونیم به مطابقت بین مبادی صادقه دو علم، برگردونیم به مطابقت بین مبادی خاصه و صادقه، یه قید خاصه هم اضافه کن، چون بعدن خواهیم گفت این خاصه رو من از خودم در آوردم، ولی درسته خوبه بایدم بیاد. ما دو جور مقدمه داریم، یه مقدمه عام داریم که در همه علوم به کارش میگیریم، اجتماع نقیزه محاله، این مقدمه است، اینم جز مبادیه، منتها مبادی عام در همه علوم به کارش میگیره. اما یه بار میگم مقدار و غیر و لا مقدار، نمیگم نقیزه، این میگم مقدار و لا مقدار، همون مبدع عام رو تخصیص میزنم به هندسه. وقت میگم جسم و لا جسم، همون مبدع عام رو اختصاص میدم به طبیعیات، میشه مبدع خاص. گاهی از اوقات هم مبدأ اینطور نیست که اجتماع نقیزه این باشه ما خاصش کنیم، بلکه از اول خاصه، مثلا مثل همین مثال کل سطح منقسم، مثالی که عرض کردم، این از اول ربطی به طبیعت نداره، اختصاص داره به هندسه. پس بعضی مقدمات خاصند، ما الان بحثمون در اون مقدمات خاصه، در مبادی عامه الان بحث نداریم، مبادی عامه در علوم مختلف به کار میرن، دلیل اختلاف علوم هم نمیشن، دلیل اتفاق علوم هم نمیشن، مبادی عامه نمیتونن دلیل بشن برای اتفاق علوم، نمیتونن دلیل بشن برای اختلاف علوم. بحث ما اصلا کلا در مبادی خاصه است. این که من قید خاصه رو تو این مرجع ضمیر اضافه کردم به خاطر موضوع بحثه، یعنی چیزیست که برای فهم بهتر مطلب باید اضافه بشه. بنابراین ضمیر لوکانت رو برمیگردونیم با مطابقت بین مبادی خاصه و صادقه، که قید خاصه رو اضافه کردم، در مرجع اول خاصه رو نگفته بودم، فقط صادقه رو گفتم، در مرجع دوم خاصه رو اضافه کردم. ولو کانت، این مطابقت، مطابقت غیر صرف، لکانت علا عهد وجوه، وجوه در اینجا جمع منطقیه، دو تا وجه بیشتر ایشون ذکر نمی کنه، علا وجوهین یعنی علا وجهین، اما ان یکون احد المبدعین، این وجه اول پاراگراف بعدی داره، اما ان یکون مبدعون، یا در نسخه داریم احد المبدعین داخلا فی الوسط الاخر، اینم قسم دومه. مگر شما تتمه قسم اول رو هم یک قسم جدا حساب کنید، وقت وجوه میشه جمع ادبی دیگه، جمع منطقی نیست، جمع ادبیه. اگر شما اون تتمه رو هم قسم جدا حساب کنید، چون قسم اولی که الان توضیح دادم تتمهش رو قسم دوم بگیرید، بعد این و این من یکون احد المبدعین داخلا فی الوسط الاخر قسم سوم بگیرید، سه تا قسمش رو وجوه میشه جمع ادبی. ولی ظاهرا اون تتمه رو ما نتونیم قسم مستقلی حساب کنیم. در اینجا دو وجه سینا ذکر میکنه، اون تتمه دنباله همون قسم اوله. حالا انشالله وقتی تتمه رو توضیح دادم ملاحظه میکنه. اما ان یکون احد المبدعین اهم من الاخر، مبدع در اینجا قضیه است، قضیه قضیه اهم باشد از قضیه دیگه. از کجا میفهمیم قضیه اهمه؟ از موضوعش میفهمیم. لذا ابن سینا تو این دوتا قضیه که مثال میزنه میره سراغ موضوع، میگه موضوع این اهم از موضوع اونه، پس باید خود این قضیه اهم از اون قضیه باشه. اما ان یکون احد المبدعین اهم من الاخر کقولنا کل جیم الف و کل ب الف، با این شرط، علا انعین، با این شرط که جیم تحت ب باشد، یعنی جیم اخص باشه ب اهم باشه، و کل جیم الف میشه اخص، کل ب الف میشه اهم، چون موضوعاشون اخص و اهمن، خود قضیه اهم اخص میشه. فاین کانه کذالک، یعنی اگر جیم تحت ب باشد، اگه جیم تحت ب باشد نه احد المبدعین تحت دیگری باشد، اگر جیم تحت ب باشد کان احد المبدعین تحت الاخر، اگر جیم تحت ب باشه یکی از این دو مبدع، یکی از این دو قضیه تحت دیگری است، چون موضوعاشون عام و خاصن، پس خود مبدعین هم عام و خاص میشن، تحت دیگری است یا فوق دیگری است. یعنی از این طرف حساب کنی، از طرف جیم حساب کنی میگی تحت، از طرف ب حساب کنی میگی فوق. تحت یعنی خاص، فوق یعنی عام. در اینجا تحت و فوق یعنی عام و خاص، بعدن تحت و فوق معنی دیگه پیدا میکنه. اینا رو دارم عرض میکنم که حواستون جمع باشه. بعدن ایشون تحت رو اطلاق میکنه بر موضوع، فوق رو اطلاق میکنه بر محمول. حالا اینجا میگه تحت یعنی خاص، فوق یعنی عام. چند خط بعد میگه تحت یعنی موضوع، فوق یعنی محمول. اشتباه نکنید. حالا انشالله اونم میرسیم عرض میکنم. فکان هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که احد المبدعین تحت دیگری است. اون فعیزا کانه کزالکو اینطور معنی شدن، ازا کانه احد الموضوعین تحت دیگری، کانه احد المبدعین تحت دیگری. فکان هینه ازن یعنی حالا که احد المبدعین تحت دیگری است، احد الجنسین تحت دیگری است. جنسین چی؟ یعنی موضوع علم. حالا که یکی از دو مبدع تحت دیگری است، پس موضوع علمی که این مبدع توش به کار می رود تحت موضوع علمی است که اون مبدع دیگه درش به کار رفته، که ایشون از موضوعها حکم مبادی رو به دست آورد، از مبادی حکم علومی رو که این مبادی درش استفاده میشه به دست آورد. گفت موضوعها عام و خاصن، پس مبادی عام و خاصن، اگر مبادی عام و خاصن پس علومی که این مبادی درشون به کار میره عام و خاصن، یعنی موضوع اون علم عام و موضوع علم خاصه. جنسین یعنی موضوع. فکان این ازن احد الجنسین، یعنی جنسین یعنی موضوع دو علم، احد الجنسین یعنی یکی از این دو موضوع تحت دیگری است یا فوق دیگری است. خودش از موضوع تعبیر به جنس میکنه، بعدن هم تفسیر میکنه و انی به لجناس الموضوعات، دو خط بعد میگه به انی به لجناس الموضوعات. از اول میتونست بگه موضوع، میتونست بگه موضوع دو علم، این جنس نگیره که بعد احتیاج به تفسیر بده کنه. ولی من این قسمت رو به کلام ارسطو مراجعه کردم، دیدم اون تعبیری به جنس میکنه. ارسطو تعبیری به جنس میکنه، ابن سینام تعبیری به جنس میکنه، بعد جنس رو تفسیر میکنه تا بفهمونه که جنسی که در کلام ارسطو اومده بنا موضوعه. ولی خودش از اول میتونست بگه موضوع، اما دیگه کلام ارسطو تفسیر نمیشد. اگه از اول میگه موضوع، کلام ارسطو تفسیر نمیشد. اول گفته جنس، بعد جنس رو تفسیر کرده تا کلام ارسطو رو تفسیر کنه. حالا چرا ارسطو گفت جنس؟ چرا ارسطو گفت جنس؟ دقت کنید، موضوع علم جنس هست برای موضوع مسائل، یعنی تمام موضوع مسائل علم مندرجن تحت موضوع علم. حالا بعضی از موضوع های مسائل مرادفن با موضوع علم، بعضی ها اخصن، ولی مجموعه اونش گفت بالاخره تحت موضوع علم هست. موضوع علم که انهو جنس بر این هست، ارسطو تعبیر به جنس میکنه از موضوع علم، ابن سینا هم اول تعبیر به جنس میکنه بعد تفسیر میکنه. خب این مطلب تمام شد. و مثل حاضر شرکه، این همون تتمه ایست که اشاره میکردم، تتمه ای که اشاره میکردم اینه. حاضر شرکه یعنی شرکتی که عام و خاص با هم دارن، عام و خاص با هم شرکت دارن، چون عام و خاص در اون خاص با هم شریکن. در مازادی که عام بر خاص داره شرکت نیست، یعنی عام بر خاص یه چیزی اضافه داره، در اون قسمت اضافه شرکت نیست، ولی در اون قسمت خاص، هم خاص اون قسمت رو داره، هم عام اون قسمت رو در ذهن خودش داره. پس شرکت بین عام و خاص هست در اون قسمت خاص، در اون قسمت مازاد بر خاص شرکت نیست. حالا مثل هذه شرکه یعنی مثل همین شرکت عام و خاصی، قد تقع فی المبادی، تا اینجا ما بحث رو در جای آوردیم که عام و خاص یه مبدا عام باشه، یه مبدایی خاص باشه. بعد اون مبدا عام آوردیم توی قیاس قرار دادیم، مبدا خاص توی قیاس دیگه قرار دادیم و تمام شد. حالا ایشون میگه میتونی از اول مبادی این قیاس رو که صغرا و کبراشه و مبادی اون قیاس که صغرا و کبراست بسنجی، عموم خصوص رو بین این مجموعه و این مجموعه ببینی، نه یه دونه قضیه این قیاس رو با یک قضیه قیاس دیگر بسنجی و عموم خاص اون چنینی ببینی، کل مجموعه این قیاس رو که مرکب از صغرا و کبراست با کل مجموعی اون قیاس دیگر که مرکب از صغرا و کبراست بسنجی. اونم همینه، اونم همین، فرقی با این نمی کنه، همین حکم داره. بازم در اینجا متوجه میشی که قیاسی که در اون علم به کار رفته با قیاسی که در این علم به کار رفته عام و خاص داره، عام و خصوص داره، پس موضوع اون علم با موضوع این علم خصوص داره. تا حالا اینطور گفت یک قضیه رو با یک قضیه سنجید، اول موضوع رو سنجید، بعد قضیه ها رو سنجید، یه قضیه رو برد توی قیاسی قرار داد، قضیه دیگر برد توی قیاسی قرار داد، گفت این قیاس قضیه واحدش با قضیه واحده اون قیاس دیگر عام و خاص داره. حالا قضیه واحده کار نداره، مجموعه این قیاس که مبادی به کار رفته در این علم هست و مجموعه این قیاس که مبدأ به کار رفته در علم دیگر است، این دوتا عام و خاص داره. نمیره مقدمه واحده رو نگاه کنه، مبادی رو نگاه میکنه، مبادی قیاس رو، مبادی این قیاس و مبادی این قیاس مخصوص داره، یک کار به مقدمه واحده نداره. این هم حکمش هم اولیه، یعنی مثل هم اولیه، روشن مطلب دیگه. و مثل حاضر شرکت که شرکت عام و خاصه، قد تقف المبادی، نه قد تقفی احد المبدعین و مبدع آخر. الان تا حالا میگفت در احد المبدعین که تو قیاس دیگه اول به کار رفت و مبدأ آخر که توی قیاس دوم به کار رفت، اونو قبلا گفت. حالا میگه نه، مبادی این قیاس و مبادی اون قیاس عام و خصوص دارند. و هناکه قد یکون الامر علاما و زهنا، قد در اینجا رو من فکر میکنم یا باید تحقیق معنا کنی یا باید ورش داریم، بعضی نسخه هم ندارن. قد یکون الامر علی ما وزهنا قبل نیست، یکون الامر علی ما وزهنا قبل. قدم تحقیق بگیرید اشکال نداره، ولی من قد بگیرید به معنی گاهی شاید خیلی سخت معنا بشه. علی ما وزهنا قبل یعنی چی؟ خیلی دوردورا رو من یادم نیست، شاید قبلا توضیح داده، باید مراجعه بشه. ولی تو همین فصل، ولی دیگه اول همین فصل، چند خط از اول که گذشت، یعنی در صفحه 247، الان ما صفحه 252 ایم، در صفحه 247 که فصل سامن رو مطرح کرد، یه پاراگرافی که خوندیم در پاراگراف دوم گفتیم وسط های صفحه، لیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب. اختلاف براهین باعث اختلاف نمیشه. بعد گفت فقط یکون علی شیء واحد برهانان مختلفان. دو برهان مختلف میتونیم بیاریم در یک علم، دو برهان مختلف در یک علم، بلکه در مسئله واحده از یک علم میتونیم دو برهان مختلف بیاریم. بعد گفت فکر نکن دو برهان مختلف فقط اونیست که هم حد وسط یکی بر دیگری هم بشه، بلکه میتونه حد وسط یکی بر دیگری اعم از دیگری باشه، حد وسط یکی هم از دیگری باشه. من این نکته یادم رفت بگم، این حالا تدارک کنم. همین جایی که الان داریم میخونیم که و مثل حاضر شکقت تغفل مبادی، از کجا تشخیص بدیم این مجموعه اعم از این مجموعه؟ از کجا تشخیص بدیم؟ ما وقتی خواستیم احد المبدعین رو اعم کنیم از مبدع دیگر، از طریق موضوع وارد شدیم، گفتیم موضوع این قضیه اهمه، پس خود قضیه اهمه، موضوع اون قضیه اخصه، پس خود قضیه اخصه. حالا چطوری دوتا مجموعه رو دوتا قیاس ببینیم اهم یا نه؟ اینجا از طریق حد وسطش باید وارد بشیم. حد وسط باید این چی میشه؟ حد وسط این قیاس اهم است از حد وسط این قیاس؟ گفته میشه این مجموعه اهم است از این مجموعه. روشن دیگه، من این رو یادم رفت بکنم که کجا تشخیص بدیم این مجموعه مبادی من از اون مجموعه مبادی، باید از طریق حد وسط تشخیص بدیم. اون حد این قیاس حد وسطش اهم از این قیاس دیگه است، حد وسط هاشون یکی اهم و یکی اخص. خب این مطلب بود که من یادم رفت بگم. حالا برگردیم به همین قسمتی که عرض میکنم توی اول همین فصل آمده. اینطور گفت لیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب، یعنی اختلاف براهین باعث اختلاف در علوم نمیشه، چون ممکنه در یک علم دو تا برهان مختلف بیارید، بلکه در یک مسئله از یک علم دو تا برهان مختلف بیارید. بعد اختلاف براهین توضیح داد، گفت اختلاف براهین اینه که وسطی حمل بر وسط دیگه بشه. بعد گفت نه تنها من اینو میگم، بلکه ممکن است که یکی اهم از دیگری باشد، که دیگه توضیحات چون اونجا گذروندیم، مراجعه بکنید. اونجا ایشون میگه من مطلب رو گفتم. اونجا اینطور گفت، گفت که ممکنه دو تا برهان درست کنید، دو تا برهان درست کنید، ولی اون دو تا برهان رو تو یک علم به کار ببرید. دو تا برهان که یکی عام یکی خاص. اونجا توضیح داد چطوری یکی عام میگیریم یکی خاص میگیریم. ولی اونجا گفت لزومی نداره حتما شما این دو برهان رو در دو علم به کار ببرید، ممکنه در یه علم به کار بگیرید. عرض میکنم شاید جای دیگر هم ایشون میگه علامه و ذهن و قبل، ولی اون جای دیگر رو من را یادم نیست. کجا؟ نقل برهان مقاله قبلی بحث نقل برهان شاید، من عرض میکنم دوردوره رو من یادم نیست کجاها گفته ایشون، ولی این نزدیکش همینجاست که گفتم. این نزدیکم یه خود با تکلف من جوریش کردم، همونطور که الان دقت میکنی، ولی بی‌مناسبت نیست با بحث فعلی ما. در اون جایی که دو برهان اختلاف به اون خصوص داشته باشند، گاهی در علم واحد به کار میرند، گاهی هم در علم متعدد به کار میرند. اینطور نیست که حتما در علم واحد به کار برند، شاید تو علم متعدد هم به کار برند، ولی ما از این جور اختلاف نمیتونیم اختلاف علوم به دست بیاریم، زیرا که این برهان های مختلف میتونن تو علم واحد به کار برند. پس اختلاف این علوم، اختلاف این براهین ما رو هدایت نمیکنه به اختلاف علوم، چون اختلاف این براهین با علم واحد هم میسازه. این قدی که در اینجا گفته شاید ناظر به این باشه که گاهی امر آنچنان است که گفتیم، یعنی گاهی امر آنچنان است که در یک علم این مبادی مشترک به کار میرند، گاهی هم در دو علم به کار میرند. شاید این قد اشاره به این مطلب داشته باشه که گاهی این مبادی مختلفه در علم واحد میان، گاهی هم در علم متعدد میان. و ذالکه یعنی هناکه قد یکون الامر علامه و ذهن و قبله، یعنی در این چنین جایی ممکنه این دو قیاس در دو علم به کار برن. حالا میگه کجا در دو علم به کار میرن؟ وقتی دو علم موضوع یکی اخص باشه موضوع یکی اهم باشه. اگر دو علمی داشته باشیم که موضوع یکی اخصه موضوع یکی اهمه، این دو نوع برهان که یکی اهمه یکی اخصه اونجا به کار میاد. و ذالکه یعنی اونجا که چنین شرکتی در مبادی باشد و دو قیاسی درست شود که یکی عام یکی خاص باشد، زمانی است که اجناس علوم، اجناس یعنی موضوعات، همین الان گفتیم اجناس یعنی موضوعات، اجناس علومی که متشارکه باشند، علوم متشارکه همون علومی است که موضوعشون عام خاص. این المتشارکه رو میتونید صفت برای علوم بگیرید، میتونید صفت برای اجناس بگیرید، فرق نمیکنه. بگید این دو علم مشترکن یعنی عام خاصن، یا موضوعاتشون عام خاصه، فرق نمیکنه، هر دوش درسته. متشارکن یعنی متشارک به همین شرکتی که داریم میگیم، یعنی شرکت عام خاصی. زمانی است که موضوعات علومی که متشارک باشند واقعا بعضی از این موضوعات تحت بعضی، یعنی عام خاص باشند. وقتی موضوع علوم متشارکه عام و خاص باشه، اون وقت است که مبادی عام و خاص تو این دو علم به کار میره. پس مبادی عام و خاص یعنی قیاس هایی که یکی عام یکی خاصه. قیاسی که یکی عام یکی خاصه، این در صورتی میتواند در دو علم باشد که اون دو علم هم موضوع یکی عام باشه موضوع یکی خاص باشه. در اون جایی که دو تا علم داریم موضوعی که عام موضوعی که خاصه، ممکن است قیاس به کار رفته در یکی عام در یکی خاص باشه. فکر میکنم روشنه، دیگه توضیح بیشتر از این لازم نیست بدیم. اما اجناسی که یعنی موضوعاتی که لیس بعضها تحت بعضن، یعنی موضوعاتی که با هم اختلاف دارن، یکی عدد یکی مقداره، یکی مربوط به هندسه است یکی مربوط به حسابه، این دوتا علم ها که اصلا اشتراک متشارکه نیستن، دو تا علم علم متشارک نیستن، عام و خاص نیستن، با هم اختلاف دارن. در این چنین دو علمی اون دو قیاسی که یکی عامه یکی خاصه به کار نمیره. قیاسی که در علم هندسه به کار میره مربوط به مقداره، قیاسی که در علم حساب به کار میره مربوط به عدده. پس این دو تا قیاس ها با هم عام و خاص نیستن. دو تا قیاس ها در صورتی عام و خاصن که علم ها عام و خاص باشن. اما اجناس یعنی موضوعات علومی که بعضیاشون تحت بعضی نیستن، یعنی عام و خاص نیستن، بلکه با هم مخالفن، فلا یمکن ذالک فیها. ذالک یعنی وقوع شرکت در مبادی، ذالک رو توجه کنید، یعنی وقوع شرکت در مبادی. در این جور اجناس یعنی در این جور علومی که موضوعاتشون عام و خاص نیستن، ممکن نیست که شرکت در مبادی فیها در اون علوم واقع شود. اون علوم شرکت در مبادی ندارن، شرکت در اقیسه ندارن، شرکت در قیاس ندارن، قیاساشون مختلفه. قیاسای متشارک رو تو علوم متشارک میتونید به کار ببرید. علومی که مختلفن قیاسای متشارک ندارن، قیاساشون باید مختلف باشه. روشن مطلب. و انی بل اجناس الموضوعات، من از اجناس موضوعات رو قصد میکنم، پس هر وقت که اسم جنس بردم معلوم میشه مرادم موضوعه. تا اینجا جنس رو به معنی موضوع علم گرفتم. در پاراگراف بعدی جنس رو به معنی موضوع مسئله میگیرم. ایبی نداره ها، جنس رو به معنی موضوع مسئله میگیرم. به موضوع علم هم ممکنه سرعتش بگیرید، اونجا هم درسته، ولی تعمیمش میگم، موضوع مسئله هم بهش میگم جنس. خب این و این من یکون مبدعون یا احد المبدعین داخلن فی البسط الاخر، این قسم دوم از دو قسمی است که مطابقت غیر صفر توش هست که بعد از جلسه بعد بخونیمش. فکر میکردم به اونم میرسیم ولی ظاهرا نمیرسیم، میزنیم شوی جلسه بعد انشالله. ولی یعنی بخونه بخونم طول میکشه، فکر نمی کنم. درسته یه خود وقت داریم ولی بخونم مطلبش سنگینه. این پاراگراف دوم از این پاراگراف اول سخت‌تره. پاراگراف اول دقت کردین که توضیح زیاد میخواست، این دومی سخت‌تر از اون اولیه. بذاریمش و فردا بهتره ان شاء